بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امامت و بحث امامت و قرآن از هم جدا نیست، منتها توی مباحث میشه که اینها رو به اصطلاح جدا بحث کرد. هم بحث جداست و هم بحثی است که میشه به اصطلاح با هم دیگه انجام بشه. دو رویه یک به اصطلاح لاین اصلی است. میدونید که چون الحمدلله شماها لااقل از این جهت در جریان هستید، میدونید که امروز بحث تشیع بحث اصلی دنیاست. مسئله امامت به اصطلاح یک لاین اصلی است، لاین اصلی دین، و جواب اون جزء لوازم اصلی است. یه عده زیادی که مسلمان نیستن به اصل اسلام اشکال دارن. منظورشون از اسلام، اسلام امیرالمومنین و اسلام تشیع. یه عده که ادعای اسلام میکنند به امامت و حدیث اشکال دارن، یعنی ادعا میکنن قرآن را پذیرفتند و قبول دارن، اشکالشون در حدیث است و بقیه مسائل. ما که مسلمان امیرالمؤمنینی هستیم ان شاء الله باید متکفل پاسخ اینها باشیم. شماها هم کم و بیش هر کدومتون درگیر این سوالات و مسائل با افراد مختلف هستید. پیغمبر اکرم در خطاب قدیر خط اصلی را که طی کردند و به اون هدف جلسه گذاشتن، جلسه بی سابقه استثنایی است، برای جا انداختن مسئله امامت است و معرفی امامان. اما به بهانه مسئله امامت و امامان، یک دوره کل اسلام رو در سه حلقه اعتقاد و اخلاق و احکام عرضه کردن. چون این سخنرانی پیغمبر در قدیر یک جنبه‌ای داره که پیغمبر به طور علنی برای بین 70 تا 130 هزار که نوشتن جمعیت، اونم در ماه‌های آخر عمرشون القا کردن، باید از نظر فصاحت و بلاغت و از نظر جامع بودن مطالب یه جوری عرضه کنن که تا قیام قیامت به عنوان حجت پایدار و کلمه باقیه باقی بماند، که خود امامت اسمش در قرآن کریم یکی از اسماش حجت پایدار و کلمتون باقی است، و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه. یکی از ثقلهای لزوم حجت و یکی از سکوهای بزرگ اثبات لزوم و اصرار به حجت، دانش قرآن کریم هست که پیغمبر اکرم این رو به عنوان یکی از اصلی ترین مطالب برای معرفی و لزوم معرفی و شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام قرار دادن. این به اصطلاح دانستن این مقدماتی که عرض میکنم ولو کوتاه، باعث میشه که انسان نگاهش به مسئله یک نگاه واقعی و پر اهمیت باشه و برداشت انسان از این مباحث برداشت دقیق باشه. لزوم حجت در سکوی و بستر و سایت قرآن هم لزوم امام را اثبات میکنه، هم لزوم مبینی که اسمش پیغمبره اثبات میکنه. یعنی لزوم حجت و مبین برای تفسیر قرآن، علوم قرآن، هم اثبات میکنه که حق نشر این علوم را پیغمبر اکرم داره، هم اثبات میکنه که حق نشر این علوم دانشها را یا تفسیر رو یا تعویل را امام داره. این نکته جالبه. این مسائل جنبی رو انسان توجه داشته باشه مهمه. یک جنبه دیگری که لزوم امام رو مشخص میکنه البته لزوم امام رو در حدود و برد لزوم امام و وجود امام شناخت و معرفت شخصیت پیغمبر اکرمه، به لحاظ اینکه نام امام و حجت غیر از شنل حجیت و امامت و ولایت و وراثت و وصایت، به اصطلاح غیر از امامت و ولایت وراثت و وصایت و خلافت، این سه تا واژه خلافت وصایت وراثت که هر سه اینها رو پیغمبر به کار بردن، هم امامت به کار بردن و امام، هم ولایت به کار بردن و ولی، هم وصایت و وصی، هم وراثت و وارث و هم خلافت و خلیفه. خلافت و وصایت و وراثت، این ستا لزوم شناخت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و لزوم انطباق تمام ابعاد شخصیت پیغمبر اکرم بر جانشینانش و بر وارثانش آمده. عرض کنم خدمت شما که انصافش اینه که کمتر به اصطلاح شخصیت پیغمبر و نبوت و نبی پرداخته شده، به خاطر اینکه خب همه گروه های مسلمان به هر حال پیغمبر رو به عنوان پیغمبر قبول کردن و باور کردن، به خاطر این چون کمتر دعوا بوده بر سر نبی و نبوت، لذاست که به اصطلاح کمتر روی این بحث شده. اما الان، یعنی حالا من که خیلی کوچکتر از این هستم که نسبت به علما و دانشمندان گذشته که همه دینمون رو از اونها داریم اصلا اظهار نظر غلطه، و ما هرچی داریم اگه خیلی سرمونو به عرش بزنیم میگیم که یه ذره از حرفای دانشمندان و علما رو نسبت به پیغمبر و امام و به اصطلاح قرآن فهمیدیم، که نفهمیدیم اگر خیلی سرمونو بالا بگیریم باید بگیم که ما یه ذره از حرفای اونها رو میفهمیم. اما به هر حال به خاطر ضرورت کارهای زیاد و نبود امکانات اینها در گذشته کمتر به نبی و نبوت پرداختن، و این که میدونید که هم احادیث امامت بیشتره هم بحثای امامت بیشتره نسبت به نبوت، به خاطر اینه که پیغمبر مورد اتفاق همه فرق اسلامی است. اما امروز که 1400 سال از دوران تعیین امام و امامت گذشته، به خاطر اینکه امروز بتونیم خط امامت و نبوت رو بهتر بشناسیم، ضرورت و لزوم هست که ما اصلا حقیقت و ماهیت در حدی که میشه یک بشر عادی از فرمایشات خودش بشناسه باید شناسایی کنیم، اگرچه شناسایی در سطح حقیقی و واقعی خودش بستری است که ما باید با خواستمون و تضرعمون و دعامون از خدا ایجاد کنیم که خدا خودش رو به ما معرفی کنه، همون که در زمان غیبت کبرا و صغرا هست که میگیم که دستور داریم از امام علیه السلام که بگیم اللهم معرفنی رسولک، اللهم معرفنی حجتک، اللهم معرفنی نفسک. این خط معرفت نفس خدا و خود خدا و معرفت پیغمبر و معرفت حجت و معرفت دین که زلالت در دین پیدا نکنیم، اینها نتایج طبیعی همدیگه هست که به صورت گراجوالی، شما هم میگین شما اروپایی یا، به صورت گراجوالی و تدریجی از یک نقطه به یک نقطه شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. لذا در به اصطلاح خطبه قدیر که حالا من اینجوری تعبیر میکنم به لطف خدا و امام زمان علیه السلام، در اثر ریزخاری که از سفره های دیگران و دانشمندان و محدثین یه ذره کردم، اینجوری تعبیر میکنم که این سخنرانی پیغمبر یک دوره معرفی خداست، یک دوره معرفی نبوت و نبیه، یک دوره معرفی امامان و امامته، یک دوره معرفی مهدویت و امام زمانه، یک دوره تذکرات اخلاقی اوریجینال و اصلیست، یک دوره تذکریست نسبت به برخی از احکام فرعی و دینی. لذا چون یه پیپر کامل هست و یه پروپوزالی است از کل اسلام، خیلی مورد عنایتی که ما بدونیم که پیغمبر اکرم در آخرین سخنرانی عمومی اتمام حجتشون که اینقدر مفصل بوده این مطالب رو گفتن. قله و هد خطابه قدیر، معرفی امیرالمومنین و امامت در بستر توحید خدا و در بستر معرفی قرآن کریم، اینو میخواستم بگم. عرض کنم خدمت شما که برادران اهل تسنن، هداهم الله الی هدایته، هداهم الله الی الحق، اینها اومدن تمام دورور عناوین مربوط به امامت رو خلوت کردن که بتونن یه تابلو بزنن و اون تابلو رو اسمشو گذاشتن حکومت، حاکم و خلیفه. یعنی مسئله امامت، ولایت، وراثت، وصایت را سعی کردن بفراموشانن به خاطر اینکه این مسئله‌ای که اونها دنبالش هستن این به اصطلاح هایلایت بشه. خدا رحمت کنه علامه عسکری یه چیزی رو به ما یاد داد در 40 سال پیش و اون گفتش که به کار بردن اصطلاحات اهل کمونیستا و ماتریالیستا، اصطلاحات مکتب خلفا و مکتب پادشاهان خوب نیست، به خاطر اینکه این اصطلاحات و واژه‌ها و لغت‌ها دارای بارهایی هستند که اون بار رو در عقاید و اعتقادات ما تونستن تحمیل کنن. مثلا ایشون میگفتش که نگید روحانیت مترقی و مرتجع، این مترقی و مرتجع مال کمونیست هست، راستم میگن. میگفتن نگید که سرمایه دار و بورژوا، به خاطر اینکه سرمایه دار و بورژوا اصطلاح اونهاست، فئودال، فئودالیسم اصطلاح اونهاست، میخوان تقسیم کنن. و شما نگید که به اصطلاح، اصلا ایشون میگفته که واژه روحانی، درستم هستین، برای آخوندها توطئه است، برای اینکه واژه روحانی مال مسیحی هاست. مسیحی ها میگن روحانی یعنی نه به دنیای شما کاری ندارن. ببینید چقدر دقیق این اصطلاح، یعنی از طرف دشمن، در حالتی که دانشمندان ما گفتن فقها، خود به اصطلاح ائمه گفتن فقها، دین گفته فقیه، فارسی خواستم بگم گفتن ملاها، ملاها یعنی کسانی که پرن از علم و دانش، اونا گفتن روحانی. چرا گفتن روحانی؟ برای اینکه بگن اینا با دنیا کار ندارن. چون با دنیا کار ندارن شما راجع به احکام دنیا و زندگی دنیا و مسائل دنیا، خب و حال اینکه دین گفته لیس منا من ترک الدنیا للآخره و لیس منا من ترک الآخره للدنیا، روایت معروفه و در مکاسب شیخ انصاری، یعنی انقدر این مهمه که در یک کتاب فقهی اقتصادی این آمده. لذاست که به کار بردن اصطلاحات مهمه. ایشون اومده در اول احیاء به اصطلاح دین توسط ائمه، نقش ائمه در احیاء دین، یه سری اصطلاحات آورده، اصطلاح رب، اصطلاح اسلام، اصطلاح خدا، اصطلاح که اصطلاحات رو تعریف کنه که ما با این اصطلاحاتی که در روایات و در آیات و در لسان اهل بیت و فقها و فقیه هست، مثلا شما ببینید اصلا انقدر کار کردن اصطلاح مجتهد رو جا انداختن. الان هم چاره ای نیست که آدم میخواد فقها و مراجع رو تبلیغ بسلا تعریف کنه باید بگه مجتهد، در حالی که مجتهد اصلا مال سنی است. اصطلاح معجزه رو راه انداختن، اصلا معجزه مال ما نیست، تو هیچ روایت آیه واژه معجزه نیومده، آیه و بیانه آمده. این اصطلاحاتی را که به کار بردن و هایلایت کردن تونستن توسط این اصطلاحات یه سری مفاهیمی را و ارزشهایی را بر ما تحمیل نمایند. خدا رحمت کنه خیلی به این مسئله ایشون به اصطلاح اصرار داشتن و مکتب تسنن رو میگفتش که تسنن خود ما هستیم. تسنن یعنی کسی که سنت پیغمبر رو قبول کرده و ائمه رو. اصلا اینا مکتب خلفا باید گفت که ترجمهش میشه مکتب پادشاهان، چون اینها به جای خلافت الهی و خلافت رسول کم کم خلفا رو به معنای خود پادشاهان و حاکمان معنا کردن و جا انداختن. این به اصطلاح واژه ها و این حرکت ها خودش کم کم مفاهیم اصلیه که دین و خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین در نظر داشتن از بین میبره و از بین هم برده. لذاست که به اصطلاح اگر بشه به صورت درسی، و آقایون این چند دقیقه که یعنی دو ساعتی که اینجا هستن همه درس ها، حالا این درسی رو که ما کوچولو شروع کردیم اینو یه خود توجه بیشتری داشته باشید، چون امروز یکی از مهمترین لایه های اصلی اشکالات و مباحث دینی این مبحث امامته و مبحث قرآن و مبینه، به خصوص این جنبش. یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم که خب داستان قدیر مورد اتفاق شیعه و سنیه از نظر تاریخی و حدیثی. حدیث قدیر اصلش هم سنی و شیعه نقل کردن، حالا با اختلاف نسخه ها. برخی از واژه ها رو خداوند متعال به عنوان اتمام حجت جوری شده که همه اینها نقل کردن و آوردن. پیغمبر اکرم طبق رسم خطیبان اول حمد و ثنای الهی گفت. در حمد و ثنای الهی براعت استهلال انجام داده، براعت استهلال. براعت استهلال معناش اینه که گوینده در مقدمه گفتارش و نویسنده در مقدمه نوشتارش صحبتهایی بکنه که اشاره کنه به مطالب متن گفتارش. مثل براعت استهلال از یک جهت شبیه لوگو و برند میمونه. چطور یه شرکت، یه کارخونه، یه اقتصاد، یک مرکز بیزنسی، مرکز علمی، دانشگاه ها یه برندی دارن که اگر هنرمندان، افراد دقیق خوب نگاه کنن ازش سوژه میگیرن. مثلا دانشگاه کشاورزی یه لوگو داره که نشون بده این دانشگاه کشاورزیه. دانشگاه مثلا دانشکده های فیزیک یه لوگوی دیگه دارن که نشون میده مثلا اینا روز ذرات فیزیک کار میکنن. دانشکده شیمی یه لوگوی دیگه داره. علوم انسانی یه لوگوی دیگه داره. در واقع براعت استهلال که به معنای اصل براعت استهلال یعنی خوب ماه رو جستجو کردن، اینجوری که میکنن که ماه رو ببینن، براعت یعنی زیبایی، استهلال یعنی دنبال ماه گشتن، جستجوی ماه با هی دو چشم دیگه استهلال. وقتی که انسان اینجوری نگاه میکنه که ماه رو خوب ببینه، در مقدمات کتاب ها و سخنرانی ها اگه جملاتی گفتن یا در نوشته اگر لوگوی آوردن که این نشون میداد یه مقداری از سوژه ها رو، بهش میگن براعت استهلال، که یکی از نکته های بسیار برجسته بلاغت و فصاحته. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مقدمه و در ثنا و حمد خطبه قدیر براعت استهلال رو به نحو کامل انجام دادن، به طوری که در به اصطلاح حمد و ثنای خودشون، به حرفای خودشون و به اونچه که میخوان بگن پالسه های مثبت و اشاری زدن به عنوان فصاحت و بلاغت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.